مبحث حجاب، حجاب و استثناءات آن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینه و ان یستعففن خیر لهن والله سمیع علیم. در جلسات گذشته پیرامون بحث حجاب در مورد آیه 31 تقریبا به صورت نیمه تفصیل بحثی رو خدمت عزیزان مطرح کردیم، مواردی رو هم از روایات و احادیث کمک گرفتیم و پیرامون این آیه شریفه تقدیم حضور عزیزان نمودیم. اون چرا که از این آیه شریفه باقی میمانه و سوالاتی که پیرامون این آیه شریفه هست و در اذهان عزیزان حاضر و عزیزانی که به هر نحوی صدای ما رو میشنوند در ذهن عزیزان به وجود خواهد آمد، سوالاتی است که باید حتما به اونها پاسخ داده بشه و اول اون سوالات طرح بشه و انشالله بیاری امام زمان علیه السلام بتوانیم پاسخ درست و منطقی و معقولی به اونها بدیم از خود قرآن کریم و همچنین روایات و احادیثی که در این باره هست. و نیز این بحث مهم که این جلسه بحث اساسی ما و در واقع محوریت بحث ما پیرامون اون هست و موضوعش در واقع استثناءات حجاب هست. شما میدونید در فقه اکثر یا اغلب از موضوعات فقهی همراه با خودشون استثناءاتی رو هم دارن. کلمه استثناء یک کلمه ایست که یک واژه ایست که معنا و محتوای آن در عالم خلقت زیاد به کار میره و زیاد کاربرد داره. خود عالم خلقت هم شما میبینید گاهی در بعضی از موارد یا اغلب یا اکثر استثناءاتی در کل عالم خلقت هم هست. یعنی مثلا عرض میکنیم خلقتن هر کس که بخواهد فرزندی اعم از دختر یا پسر داشته باشد باید ازدواج بکنه بدون برو برگرد، حتی انبیا، حتی معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. اما این قانون رو خدای تعالی گذاشته که هر کس بخواد ازدواج، هر کس بخواد فرزنددار بشه باید ازدواج بکنه، لکن خود خدای تعالی دستش رو نبسته بدون اینکه فردی ازدواج بکنه هم خداوند تبارک و تعالی از او فرزندی رو به دنیا آورده، مانند حضرت مریم سلام الله علیها که حضرت مسیح عیسی ابن مریم علیه السلام رو به دنیا میاره بدون اینکه پدر داشته باشه و بدون اینکه ازدواجی کرده باشه اون حضرت. در مسائل فقهی هم واژه استثناء همینجوری که در عالم خلقت هست تکوینن این استثناء وجود داره، تشریعن هم استثناءاتی در احکام فقهی هست. بنابراین نباید انسان وقتی به واژه استثناء بلکه به محتوای این واژه برخورد پیدا میکنه نباید تعجب بکنه و بعضیا چون ظرفیت این قضیه رو ندارن بلافاصله ممکنه ها در یک جمله بگن آقای مسخره بازی ها چیه، مگه نمیگن باید همه پدر و مادر داشته باشن، پس این چرا بی پدر هست، مگه نمیگن همه باید ازدواج کنن تا سپس فرزندار بشن، چرا این پس ازدواج نکرده، این چه مسخره بازی، در عالم تکوین هست، در عالم تشریع هم هست، در مسائل فقهی هم این قضیه هست، حالا بهش اشاره میکنم. موضوع این جلسه ما در بحث حجاب میخواییم بررسی کنیم استثناءات حجاب رو از دیدگاه قرآن کریم و روایات و احادیث، که از دل این آیه، خب ما تو این آیه 31 در مورد خانوم ها این مطلب رو خوندیم که خانوم ها غیر از صورت و دست ها، اون هم بدون آرایش و بدون زینت، بقیه بدن رو باید بپوشونن. اگر صورت و دست هاشون از حد عرفی هم مقداری جلوه داشته باشد، بعضی از فقها احتیاط واجب کردن که صورت و دست ها رو هم باید بپوشونن، تا مقداریشو بپوشونن که از اون جلوه بودن ساقط بشه، بیفته. خب گفتیم در آیه 31 خانوم ها فقط به افرادی که محرم هستن و اون حدودی که مشخص کردیم، طبق اون حدود و جدلی رو که بیان کردیم، میتونن به محارم خودشون زینتهای خودشون رو آشکار بکنن با اون مراتب و شرایطی که عرض کردیم، که جلسه گذشته همه اینا رو طبق حدیثی خواندیم. قبل از اینکه وارد استثناءات بشیم، یعنی بگیم که آقا خوب، حالا این حکمی که آمده خانوم ها نسبت به نامحرم باید پوشیده باشن غیر از وجه و کفین، اونم با این شرط که عرض کرده، خب آیا استثنایی هم اینجا وجود داره که خانوم ها در مقابل نامحرمی قرار بگیرن و بهشون واجب نباشه پوشوندن، یا اگه از دستشون در رفت در واقع مخاطبینشون که جنس مذکر هست آقایون، آیا می توانن که به خانوم های نامحرمی نگاه بکنن با شرایطی؟ اینو یه بررسی بکنیم. پاسخش مثبت هست، چون بحث ما بحث استثناءات حجاب در این جلسه است. خواهش میکنم که بسیار بسیار خوب دقت کنید که انشالله بتونیم با کمک شما این بحث رو به خوبی به پایان برسونیم. برای اینکه آمادگی ها بیشتر بشه، یک صلوات بلندی خط بفرمایید تا شروع کنیم این بحث. در آیه 61 همین سوره مبارکه نور یک آیه هست بسیار جالب و بیان کننده استثناءاتی از آیه 31 سوره مبارکه نور. آیه ای است که اول بحث خدمتتون قرائت کردم، یه بار دیگه من این آیه رو میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیه میفرماید که والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن. اگر قرآن در دسترس داشته باشید باز بکنید، چون با قرآن زیاد تو این جلسه هم کار داریم، خانم ها و آقایون و هر کسی که صدای ما رو میشنوه قرآن رو باز بکنه، این آیه رو دقت بکنه، بسیار جالب خواهد. کلمه ی قواعد که اینجا به کار رفته در لغت مفردش آمده که مفردش قاعده هست. قاعده در لغت معنا کرده عبارت است از زنی، خانومی که از نکاح و ازدواج بازنشسته شده باشه. یعنی چی؟ ما بازنشستگی فقط در ادارات و کارخانجات داریم، در ازدواج هم بازنشسته داریم. بله در ازدواج هم بازنشسته داریم. خانوم هایی که فعلا، چون بحث خانوم ها سالو با آقایون هم نرسیدیم در این زمینه، خانوم هایی که اینها از نظر سنی به مرحله‌ای میرسن که هم خودشون دیگه حال ازدواج کردن ندارن، ممکنه یه بار ازدواج کردن در جوانی یا متوسط و سن بودن، همسرشون رو از دست دادن، یا اصلا ازدواج کلا نکردن، دیگه الان سنشون شده مثلا 65-70 سال، دیگه اون در واقع فرصت ازدواج کردن دیگه برای اینها نیست، دیگه اون حال ازدواج کردن برای اینها نیست، زمانش براشون گذشته. یا اینکه از اون طرف قضیه، یعنی اگر هم اینها بخوان ازدواج بکنن، خب طبیعتاً باید یک کسی باشه که مثلا یه پیرمرد 80 ساله‌ای بیاد با یه خانم 70 ساله ازدواج بکنه. نمی‌خوایم بگیم همچین چیزی نیست. پیش میاد، اما انقدر نادر هست که وقتی که پیش میاد به عنوان یک خبر خیلی عجیب توی روزنامه می‌نویسن یا توی صدا و سیما اینو نقلش می‌کنن که آقا یک پیرمرد 80 ساله‌ای با یه خانم 70 ساله مثلا در فلان شهر، روستا، قریه ازدواج کردن. پس قاعده عبارت است از خانومی که از نکاح بازنشسته شده، فرصت ازدواج از دست داده نداره، الان دیگه حال ازدواج کردن نداره و کسی هم به خاطر پیری او برای ازدواج به او تمایل نداره، مگه یه نفر سنش بالاتر از اون بشه که اونم دیگه شذ و ندر هست، یعنی دیگه نادر هست، کمیاب همچین چیزی. قواعد جمع این قاعده است، یعنی قواعد خانوم هایی که از ازدواج به این صورت بازنشسته شده. کلمه غیر متبرجات بزینه رو هم یک معنی توی آیه شریفه که آیه 61 سوره مبارک نور هست که شما حتما در این آیه رو نگاه میکنید، دقت میکنید، خانوم ها هم همینطور، این رو هم یک معنی بکنیم. کلمه تبرج که اینجا به کار رفته به معنای کرشمه آمده در لغت فارسی، یعنی زن به جای اینکه محاسن و زیبایی های خود رو که باید بپوشونه بیاد اظهار بکنه این زیبایی ها و محاسن خودش، وقتی که اظهار بکنه میگن عمل تبرج رو انجام داده. یادتون باشه با این کلمه تبرج ما کار داریم در آینده. الان من معنیش رو یک بار عرض کردم، تکرارم نمی کنیم، بعدن انشالله از این کلمه باز می خواهیم که رو آیات دیگه انشالله تعابیر دیگری رو متوجه بشیم و دقت داشته باشیم. اینجا دوستانمون خوب توجه بکنن معنی این کلمه رو. فارسیش از کردیم معنی کرشمه است، یعنی زن زیبایی ها و محاسن خودش رو که باید بپوشونه بیاد اظهار بکنه، خلافش عمل کنه. اصل این کلمه به معنی ظهور بوده اصلش، ولیکن به این معنا در واقع تبدیل شده. حالا ممکنه که بعضی قرآن آیه 61 باشه، بعضی هم آیه 60 باشه، مشکلی نداره. اتفاقا اینی که شما امروزه میگید آقا فلان کس برج ساخت، برج هم از همین تبرج میاد، یعنی وقتی که زیاد آشکار میشه بین همه خانه‌هایی که ساختن، آپارتمانی که ساختن، مجتمع‌هایی که ساختن، یک خانه ای سر به فلک کشیده، یعنی 20 طبقه است، 30 طبقه است، برج ماننده، بهش میگن برج فلان، برج مثلا آ، برج بی، برج یک، برج پنج، برج ده مثلا. چرا بهش میگن برج؟ برای اینکه از بین همه خانه های دیگر این آشکارتره. تبرج هم از همین کلمه میاد. پس کلمه برج هم که شما میگه آقا میگن فلانی برج ساز شد، یعنی خانه ای ساخته، آپارتمانی ساخته، حالا به قول امروزی ها که این از بین همه آپارتمان های دیگه معلومتر و آشکارتر هست، بهش میگن برج. بنایی است که ظاهر و پیدا هست از همه جا تقریبا. آیه 61 میفهمد که آقا اولین دسته از خانوم هایی که استثناء شده در این مورد که آقایون میتوانند به موی سر اینها هم حتی نگاه بکنند و مانعی ندارد، به شرطی که یک قصد تلزز نداشته باشن و نگاهشون هم نگاه ریبه نباشه، نگاه معمولی باشه. به این دو شرط میتونن نگاه بکنن. اولین دسته از استثناءات آیه در واقع 61 سوره مارک نور که میخوندیم همین آیه 60 سوره نور هست، یا حالا بعضی قرآن ممکن 61 باشه، که القوا و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، میفرماید خانوم هایی که قاعده رو معنی کردیم از زنها، لا یرجون نکاحن، که برای اینها در واقع فرصت ازدواج از بین رفته، فرصت ازدواج ندارن. لا یرجون نکاحن یعنی امیدی به ازدواج دیگه ندارن، مثلا 65-70 سالشون شده. فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن، بر اینها منعی نیست که اگر اینها یه وقتی روسریشون کنار رفت، مقنعشون کنار رفت، مانتوشون کنار رفت، نه بدنشون آشکار بشه. دقیقا در روایت هم مشخص کرده، حالا من اینجا توضیحاتی میدم، قسمت هایی هم از روایت براتون خواهم خونه انشاءالله. موی سرشون، دستشون تو روایت هم حالا عرض خواهیم کرد، تا این آرنج مثلا قسمت هایی از اینجای دستشون هم حتی اگر آشکار شد، موی سرشون کلن نسبه کلن آشکار شد، یه مقدار از گردنشون گوشهاشون آشکار شد، فلیس علیهن جناحون ان یضعن ثیابهن. ثیاب رو اینجا تعبیر کردن مفسرین و علما به چند مورد. یکی اینکه لباس روش مثل مانتوشو در آورده، با لباس راحتی هست، مثلا یک پیراهنی تنشه پوشیده است، از بیجامه پاش هست یا دامن بلندی مثلا پاش هست، به این صورت هست، نتونسته این مثلا مانتو تنش کنه. حالا عرض میکنیم به چه صورت. غیر متبرجات بزینه، فقط شرطش اینه که آرایش نکرده باشه. یه همچین افرادی والقواعد من النساء هستن. یعنی چی؟ یعنی خانوم هایی که امیدی به ازدواجشون نیست این شرایطو دارن. اگر اینها در معرض دید قرار گرفتن، کسی بدون تلذذ و ریبه به اینها نگاه کرد، گناه نکرد. این استثناءات حجاب. خود اینها هم اگر روسریشون کنار رفت فلان شد، مشکلی نداره، برای اونها هم گناهی نیست. حالا عرض میکنیم اینا چه دستجاتی تو جامعه هستن، من مصادیقش رو عرض میکنم. و ان یستعففن خیر لهن. و اگر اینها بازم در این موقعیت که هستن بتوانن خودپوشی داشته باشن، خودشون رو بپوشانند، خیر لهن، براشون بهتر هست، برای اینها بهتر هست اگه بتونن این کار انجام بدن. والله سمیع علیم. بعد میفهمد که خداوند متعال شنوا و داناست. یعنی چی شنوا و داناست؟ شن خیلی جالبه، شما میدونید آخر هر آیه ای باید حتما با صدر آیه، یعنی با اول آیه باید تناسب داشته باشه. کلکی پلکی نمیان آخر آیه رو خداوند متعال بفهمد که خب ما تا اینجا رو نازل کردیم، بقیه شیش آیه والله و سمیع علیم بذارید. اینجوری که نیستش که، به قول امروزه میگن کشککی پشککی. نه، والله و سمیع علیم باید مثل همه آیات قرآن کریم آخر آیه، ذیل آیه، با صدر آیه باید تناسب داشته باشه. تناسبش چیه؟ تناسبش اینه که سمیع خداوند شنواست، به اون چه که در دلهای این پیرزنان و افراد سال خورده و فرتوت میگذرد، که اینها میگن تو دلشون میگن که آقا مثلا ما توی موقعیت هایی هستیم، حالا من مصادیقشون رو براتون عرض میکنم، نمیتونیم مانتو بلند ببوشیم، نمیتونیم چادر مثلا به سر بگیریم، نمیتونیم مقنعه بلند داشته باشیم، کاش خداوند میومد یه کاری برای ما انجام میداد. میفهمد خداوند شنواست نسبت به این قضیه، دانام هست که چه کاری رو انجام بده که اینا از این محذوریت دران. دقت بکنید یه آیه دارین در قرآن، خیلی آیه واقعا جالبی است. میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خداوند خواسته که شماها با رعایت کردن قوانین در رفاه و آسایش قرار بگیرید، نه در تنگنا قرار بگیرید. یعنی در معاملات بسته بشه، در نمیدونم مثلا نکاح بسته بشه، در نمیدونم مثلا کسب و اقتصاد اینا بسته بشه. نه، ما اراده کردیم شما با رعایت این آیین‌نامه های الهی در رفاه و آسایش قرار بگیرید. اگر میدونیم براتون تنگنا به وجود میاد، تنگناها رو خودتون به وجود میارید. اراده خداوند بر این تنگناها نیست، تنگناها رو خود شما به وجود میارید. وگرنه خداوند متعال تو همین آیه داناست به این که اون پیرزنی که فرتود و سال خورده است، و حالا من چند تا مصداقش که اینجا نوشتم خدمت شما عرض میکنم، این طفلیا میخواد حالا مثلا بره تو جامعه، بره حقوق بازنشستگیشو بگیره، بره بیمارستان به دکترش مراجعه کنه، بره کار دیگه ای داره، کسی نیست کمک کنه، خودش میخواد بره صف نونوایی نونی بخره، پاش درد میکنه، عصا گرفته به دستش داره میره، عصای دو طرفه داره یا چهار طرفه از این عصاها داره که میگیرن واکر بهش میگن دیگه، میگیره دستش میره، یا رو چرخ ویلچر باید بشینه، کاراش هم باید خودش انجام بده، نمیتوانه این چادر سرش بکنه. خداوند شنوا و داناس نسبت به این که در ذهن این چی میگذره و چی کار باید برای این انجام بده. این در تنگنا قرار نگیره، چون خداوند خداوندیست که اراده کرده که مؤمنین در رفاه و آسایش باشن. به کمول یسر ولا یرید و به کمول عسر. خب یه دسته خانوم ها اینجوری هن. یه دسته هستن از این خانوم ها در سال آسایشگاه سالمندان اونجا بستری هستن، 80 سالش طرف دیگه نمیتونه، این دستش دیگه نمیتونه گره رو سریشو سفت بکنه، مقنعه ای سرش بکنه، قلبش ناراحته، نمیتونه پارچه بنز روی گردنش که تا گریبانهاش بیاد رو قلبشو مثلا بپوشنه اونا. اون پارچه هم شما نگید مثلا کار آدمی زاد به اونجا میرسه. بله من دیدم آدم قوی هیکلی، قوی الجسمی، که این خیلی آدم قدر قدرتی بوده. من تقریبا چند ماه آخر حیات این مردم دیدم که میگفت استکانو میداد، میگفت یک سومش چایی بر من بریز، میخورد و نمیشه یک سوم دیگه بریز. بهش میگفتم که بابا جان، آقا جان، شما که یک سوم چای خوردی، خب یه باری که بگو من یه استکان چای بریزم بخور. میگفت نمیتوانم یک استکان چای رو نگه بدارم با دستم. ببین انسان به کجا میرسه. این خداوند، این پروردگار مهربان در اینجا برای همچین اشخاصی، اون پیرزن فرتوت سال خورده تو سالمندان، تو آسایشگاه، تو این بیمارستان ها، تو خود جامعه، تو خونه هاشون، شما میری عید دیدنش، یه روسری سرش آله خود موهای سده بیرون، قرآن میفهمد بر شما من این نیست. اگر نگاه کردی به اون، نگاه نکنی بهتر، نگاه کردی گناهی نداره. او هم اگر خودشو نپوشون، نتونست بپوشونه، گناهی نداره. بپوشونه خودشو بهتر هست، به شرطی که آرایش نشته باشه از طرف او، غیر متبرجات به زینه باشه، از این طرف هم شما به قصد تلذذ و ریبه به او نگاه نکنی. این یکی. پس دسته اول از استثناءات این آیه خود قرآن کریم آیه 60، ظاهراً اکثر قرآن هم آیه 60 باشه که بیان فرمودن، عنوان کردیم که می‌فرماید زنان فرتوت سال خورده تو این سالمندان، تو این آسایشگاه ها، اینها مخصوصا اگر معلولیت هایی هم دارند و اینها، به اینها حرجی نیست، بهشون سخت نگیرید، گیر ندید به اینا که آقا حجابتو مراعات کن، خداوند از اون نخواست. اصطلاحا هم در فقه به اینا میگن خانوم های شیخه. حالا ما میگیم خانوم ها، خود شیخه یعنی خانوم های پیر، پیر زنان. اینجا البته حالا صحبت زیاده، ممکنه کسی بگه آقا یه خانومی هم هست معلولیت داره، 25 سالشه مثلا، موهاش رو چی کرده، ما میتونیم نگاه کنیم؟ خب مسلما اینا جواباش همه منفیه دیگه. ما داریم میگیم شرط مهمش اینه که حتما سال خورده و فرتوت باشه، و القواعد من النساء لا یرجون نکاحا باشه، یعنی اینکه حتما باید سنش از سنی گذشته باشه، کسی دیگه امید ازدواج به این شخص نداره. ببینید چقدر قرآن قشنگ بیان کرده. این دسته اول. دسته دوم، پس این گروه شدن گروه شیخه. دسته دوم از استثناءات حجاب من بنا شده روایتی هم برای شما بخونم، اون روایت هم بخونیم بریم سراغ دسته دوم. از امام صادق علیه السلام در تفسیر المیزان جلد 29 صفحه 244 ترجمه فارسیش، راوی شخصی است به نام حریز یا حریز، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت این آیه 60 سوره نساء رو تلاوت فرمودن، ول قواعد من النساء، تا رسیدن به این جمله ان یزعن من ثیابهن، فرمودن منظور از ان یزعن من ثیابهن جلباب هست، یعنی چادر و مقنعه هست. یعنی اگه خانومی به اون سن رسیده سال خورده چادر و مقنعه نداشته باشه، دیدنش برای شما مشکلی نداره، نبینید بهتر، اما اگه دیدید گناهی نیست. اون خانوم هم لازم نیست خودشو، سرش رو، موش رو بپوشونه. یه حدیث جالبم اینجا داریم که این رو هم براتون میخونم، از وسائل شیعه آل البیت جلد 20 صفحه 199. این حدیث مخصوصا در اون کسانی جالب هست و جالب تر البته که تو خانواده ها خودشون قاعده حروم و حلال وضع میکنن. واقعا هم خانمای اینوری داریم هم اونوری داریم، یه ده خانما داریم که از این ور قش کردن، آقایون هم داریم ها، نه اینکه فقط خانم باشه، که خودشون حروم وضع میکنن، واضع حرامن، واضع حلالن، یعنی حکم صادر میکنن. این طرف هم یه دیدن خانم از این طرف حکم صادر میکنن. اونایی که از این طرف حکم صادر میکنن میگن آقا جون خانم اصلا آقا رو نباید ببینه، آقام اصلا نباید خانم رو ببینه، اگر اینا دیدن الانه که از شمس و کبرت آسمونا به هم بخوره. این حکم میدن اینا. در ازدواج آقا شرط میذاره من خانم حق نداره خونه این بره خونه اون بره خونه با هیچ کس صحبت بکنه. این حکم اینجا میذاره. این ورم خانمایی داریم که میگه که آقا برادر شوهر که دیگه نامحرم نیست، مخصوصا تو این شهرستان ها و جامعه آذری زبان ما باید پرهیز از این قضایا داشته باشه. من تحقیق کردم و تو این کارگاهی کوچیک آموزشگاهی که درست میکنیم وقتی تحقیق کردم تو جامعه آذری زبان ما این مطالب خیلی زیاده و تو شهرستان ها مخصوصا تو روستاها که خیلی حروم و حلال از خودشون درست میکنن. میگه برادر شوهر من که دیگه نامحرم نیستش، که با جناق که نامحرم نمیشه به خانوم. عرض به خدمتتون این که محرمن اینا، اب نداره با یه روسری مثلا خیلی شق القمر کنه جلوی آقا میگرده، یا مثلا با یه لباس خیلی معمولی میگرده، اینا همه حرام و گناهه. حالا عواقبش من تو بحثای آینده ازدواج آینده حجاب خیلی جالب عرض خواهم کرد، ببینید چقدر اونجا زیباست، اونا رو خواهیم گفت. یک صلواتی بپرسید تا این حدیث رو بخونم براتون. احمد ابن محمد ابن ابی نصر یک فردی است از امام هشتم امام صامن الائمه علیه السلام نقل میکنه، میگه پرسیدم یا ابن رسول الله آیا حلال است مرد به موی خواهر زنش نگاه کند؟ خیلی جالب. حضرت فرمودن لا الا ان تکون من القواعد. آیه رو برای چی براتون خوندم؟ حضرت فرمودن خیر، جایز نیست مگر اینکه خواهر زنش از زنان پیر و از پا افتاده باشه که لایرجونن نکاهن، امیدی به ازدواجشون نیست. خواهر زن خیلی پیری داره 70-75 سالشه، با عصا راه میره دیگه، نمیتونه خوش این به خواهر زنش اینجور بشه، حضرت فرمودن میتونه نگاه بکن. عرض کردم اخت امرأتن والغریبت سواءن، آیا خواهر زن مرد و زن غریبه مثل هم هستند؟ حضرت فرمود نعم، آری، هر دوتاشون غریبه هستند، اینا فرقی نمی کنه. عرض کردم من به چه چیز، به کدام قسمت و موضع بدن خواهر زنم می توانم نظر کنم؟ حدیث رو ببین چقدر جالبه. حضرت فرمودن شعرها و ذراعها، به موی او اگر از قواعد بود، از پیرزنها بود، فقط به موش میتونی نگاه کنی اگر پیرزنهای فرتوت و سال خورده باشه، و این دستش قسمتی از این ساعدش این ناحیه تو روایت اینجا میتونی نگاه کنی اگر اون شرط رو داشته باشه. یعنی چی باشه؟ از زنان قواعد، قواعد و منن نسب. غیر از این باشه میتونم. حضرت فرمود خیر، نمیتوانی، به همون وجه و کفه، اونم بدون تلزز و ریبه، اونم نامحرم. این دسته اول از استثناءات. اما دسته دوم، دسته دوم از استثناءات زنان اهل ذمه و کافر هستند. اهل ذمه کیان؟ اول تعریفشون بکنیم. ذمه با زال، اهل ذمه کلن مرد زن فرق نمی کنه. اهل ذمه اصطلاحا به این افراد گفته میشه. یهودیان و مسیحیانی که در مملکت اسلامی زندگی می کنن و به دولت اسلامی جزیه می دن یا مالیات می دن. اینها هم میفهمن که از استثناءات حجابه. یعنی اگر اینها بدون روسری دستشون هم این مقدار که نشون میدیم فقط باز بود بدون روسری، آرایش نداشتند موهاشون، اینها رو هم میفهمن که نگاه کردن به شرطی که تلذذ و ریبه از طرف مرد نباشه، یعنی نگاه نکنه کیف بکنه خوشش بیاد، به این شرط میفهمن دسته دوم استثناءتن، اشکالی نداره. باز در وسایل شیعه آل البیت جلد 20 صفحه 206 امام علی علیه السلام حضرت میفرمایند لا بأس بالنظر الی رؤوس نساء اهل ذمه. کلمه رؤوس رو زیرش خط بکشید، دقت کنید که حضرت اشاره میکنه که به کجا میتونید نگاه بکنید، نه جای دیگر، رؤوس اهل ذمه. حالا البته من دستو که گفتم حالا روایت دیگر هم میخونم براتون. مانعی ندارد نگاه کردن به سر زنان اهل ذمه به شرطی که اون دو شرط رو مرد رعایت بکنه. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باز در وسائل شیعه جلد 20 صفحه 205 حضرت میفهمد که از اون بزرگوار روایت شده که نگاه کردن به دستهای آنها نیز مانعی ندارد. به دستها، همین قسمتی که من آوردم در روایت، چون همه رو من نیاوردم برای شما، روایتون مجموع روایت رو نگاه کردم، ده ها حدیث و روایت همه رو من نگاه کردم، از بین اینها اون چرا که مطابق به فتاوی فقها است برای شما انتخاب کردم و این زحمت شما کشیدیم بردیم تقدیم حضور شما کردیم. حضرت میفرماید لا حرمت النساء اهل ذمه ان ينظر الى شعورهن و ايديهن. شعور یعنی مو، موهاشون، ايديهن دستا، تو این مقداری که عرض کردم. حرمتی نیست در این که به موها و دستهای اهل ذمه نگریسته شود به شرطی که مرد خوشش نیاد. بعد در وسائل شیعه میفهمد که ذیل این قضیه که زنان کافر، یعنی زنان بودایی، لائیک، کمونیست، مارکسیست، لنینیست، سوسیالیسم، عرض به خدمتتون که زنانی که اصلا هیچ گونه دینی ندارن، کاتولیک نیستن، پروتستان نیستن، ارتودکس نیستن، مسیحی نیستن، زرتشتی نیستن، یهودی نیستن، کافرن، اصلا خدا رو قبول ندارن، اونها هم همین حکم رو دارن. از عباد ابن صهیب روایت شده که از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت می‌فرمودند لا بأس بالنظر الی رؤوس العلوج لأنهم اذا نهوا لا ينتهون. حضرت فرمودند ایرادی نیست در نگاه کردن به سر زنان کافر، برای اینکه وقتی نهی کنی ایشان را باز نمی ایستند و موی سر خود را مستور نمی کنن. علتش اینه که اصلا دین ندارن. نه هر زنی که شما بگی آقا ببوشون، بگی نبوشونم، بگی پس امام فرموده که میتونیم به سر این نگاه بکنیم، نه، چون دین ندارن اینا، اصلا قبول ندارن، دین ندارن. حضرت فرمون چون لا دینن، لا مذهبن، بی دین و بی مذهب هستن، اینها مشمول همون قاعده اهل ذمه میشن، به موی سرشون و دستشون شما میتونی نگاه بکنی بدون قصد لذت و ریبه. این هم وسائل شیعه جلد 20 بود صفحه 26. سومین مورد از استثناءات حجاب در آیه 31 زنان مجنونه و ضعیف العقلن. اصطلاحا ضعیف العقل ها رو شما بهشون میگین، مثلا شاید منگل بگید بهشون، کسانی که از نظر ذهنی کم دارن، یعنی اینکه به اندازه افراد معمول در جامعه اینها کشش عقلی و فکری ندارن. در یک جمله میگیم دارای معلولیت چی هستن؟ ذهنی هستن. باز خود عباد ابن صهیب هست از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودن والمجنونت والمغلوبت على عقلها لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك. میفهمد حضرت که مانعی نیست که مرد به مو و بدن زن دیوانه، زنی که دیوانه است، عقل نداره، ضعیف العقل، معلولیت ذهنی داره، نگاه بکنه، مانعی نداره. بدن همون قسمت دست که من عرض کردم، چون روایت دیگه اینو میاد تبیین میکنه، توضیح میده، درش تعمدی وجود نداشته باشه. حضرت میفهمند مالم یتعمد ذلک، شیخ حره آملی رحمت الله علیه در ذیل این حدیث میفرمایند که منظور از ما لم یتعمد، یعنی تعمد نداشته باشه، عمدی نباشه، منظور از رو شهوت نگاه نکنه. اگر رو شهوت نگاه نکنه، زن دیوانه باشه یا معلولیت ذهنی داشته باشه، شما میرید مثلا تو آسایشگاه کهریزک، معلولین ذهنی هستن، خداوند به همشون انشالله شفای عاجل عنایت بفرماید، شما میرید اونجا یه وقت میبینید زن مثلا روسری نداره فلان، میگه اگر به گناه نیفتی نگاه کردی اشکال نداره. بر اون همه که اصلا نمیفهمه بنده خدا، چیزی که واجب نیست پوشوندن، که اصلا نمیدونه واجب چیه مستحب چیه بنده خدا. اینم تو وسایل شیعه جلد 20 صفحه 206. چند دسته رو عرض کردیم؟ 3 دسته. دسته چهارم، دسته چهارم و دسته پنجم که من میخونم البته درش اختلاف هست، ولی من مخصوصا اینجا نوشتم که دوستان مدرسین خوب ما که گزیده های از فقه رو امروزه بر عهده دارن و تدریس میکنن، این اصطلاحات رو درش ورود داشته باشه. دسته چهارم اشخاص خونسا هستن. من خونسا رو از قاموس فقهی دکتر سعدی ابو حبیب یه تعریفی میکنم، البته تعریفش رو من یه مقداری تعدیل کردم، واژه هایی که بشه همگان ازش استفاده کنن خدمتون تقدیم میکنم. تعریف خونسا با سای سه نقطه گفته میشه که شخصی است که توامن نشانه های زنان و مردان را دارا میباشد. توامن یعنی با هم در آن واحد هم نشانه های زنان رو داره هم نشانه های مردان رو داره. این اشخاص بر دو دسته تقسیم میشن در فقه، میگن خونسای مشکله، خونسای غیر مشکله. خونسای غیر مشکله اون کسیست که میتوانه به یک سمتی یا زنها یا مردها گرایش پیدا کنه، حالا با شرایط و مراتبی که بعد خودتون برین مطالعه کنین متوجه میشین، چون وقتمون نمیخوام بیشتر از این گرفته بشه، صرفا میخوام این اصطلاح رو وارد بشیم که خونسا اصلا به کی گفته میشه. این غیر مشکل است، یعنی میتونه یا زن باشه یا مرد باشه، با یه مقدار رعایت کردن مسائل این گونه میتونه باشه. وقتی که یا زن شد یا مرد شد، مشمول همون قاعده آیه 31 سوره نوره، مثل همه باید رعایت بکنه. خونسای مشکل که کسی است که نمیدونه که الان زنه یا مرد هست، توامن نشانه ها رو داره هست و نمیتونه گرایش به هیچ کدوم از این دو سمت پیدا بکنه، این مسئلهش مشکله. این و حالا پنجمی که من میخونم براتون، در واقع البته کم افراد داریم از اینها خونسای مشکله و خداوند به اینها هم شفای عاجل عنایت بفرماید انشالله، مسائلشون مشکله. میگه هم از مردا این باید خودشو بپوشونه هم از زنها. حالا ببینید واقعا چه نعماتی ما داریم که ازش غافل هستیم، چه بیماری هایی هست، چه مسائلی هست. بعد اینها مسائل خاص خودشونو دارن در فقه که هر کس خاص رجوع میکنه. عرض کردم حالا چون بعضی ها خونسا رو آوردن جز این که می شود بهش نگاه کرد، عموم فقها ها می فرماین خیر، خونسا رو هم با این توضیحی که من دادم نمیشه جز استثناءات گرفت. من برای چی آوردم؟ برای که اون بعضی آوردن که میشه به اینا نگاه کرد، اینا هم نگاه کنن، لکن اکثریت می فرماین خیر. من بیشتر آوردم این مسئله تو استثناءات که با اصطلاحش آشنا بشیم، اگه تو کتابیش برخوردیم بدونیم مسئلهش چی. پنجم، افراد خسی هستن. خسی با صاد، این هم چیزه است که ما باید اصطلاحش حتما بدونیم. خسی رو در فارسی بهش میگن خاجه، جمعش هم میگیم خاجگان. در بعضی از کتب اگه شما رجوع کردید آورده بود واژه اختر رو برای اینها آورده بود، در واقع اونم مترادف همین واژه ها هست، یعنی همین معنا و مفهوم رو میرسانه. خاجه یا خسی با صاد به چه کسی گفته میشه؟ کسی که به واسطه عمل جراحی اجباری یا اختیاری، یعنی به اراده خودش، حالا فرق نمیکنه، این به واسطه این کار، یعنی یا اجبارش کردن این کار انجام بده یا با اراده خودش، وقتی این عمل روش انجام شد، علاقه و تمایل به جنس مخالف هرگز ندارد. تا آخر عمرش دیگه نمیتونه علاقه و تمایل به جنس مخالف داشته باشه. اینو بهش میگن خسی هست. به عبارت دیگه باید بگیم غریزه جنسی به طور کلی در این شخص یا به صورت ارادی، یعنی توسط خودش، یا اینکه کسی مدن اجبارش کردن، مثل سابق که بردگان رو این کار میکردن که نه بتونن توی جایی که زنها هستن ازشون کار بکشن. اینها عرض به خدمتون که به عبارت دیگر میگیم غریزه جنسی به طور کلی با این عمل در اینها از بین میره. حالا یه روزی علم پیشرفت کرد، مثلا آمدن دوره اینو برگردوندن، زمانی که برگردوندن مثل آدم عادی میشه، تا زمانی که برنگشته همونطور هست، این فرد بهش میگن خسی یا خاجه. این فرد هم ادعی میگن که آقا ایشون باید که میتوانه که زنها میتونن موشون رو به او نمایان کنن، آشکار کنن. اکثریت میفرماین خیر از فقها، میفرماین که زنها پیش اینها هم نمیتونن موی خودشون رو پیش خاجه ها آشکار کنن. شما حالا میگی آقا مثلا نه، در بین همسران ناصرالدین شاه و قاجاریه و اینا، پس چرا اینا رو میبردن خاجگان بودن؟ خب اونا که دین مذهب درست حسابی نداشتن، اونا این کار کردن ولی کار شرعی نبوده. کسی که خاجه است در همین دهه های اخیر در عربستان تو خود حریم حرم نبوی از خاجگان میمدن کار میکشیدن برای خانم هایی که این طرف هستن که میخوان نماز بخونن یا حرم پیغمبر زیارت کنند و اینا، بر به واسطه فقه اهل سنت. ولی فقه شیعه اجازه چنین کاری نمیده. میفهمند که خاجگان هم اکثر فقها میفهمند که اینها هم زنا باید جلو اینا هم روگیری داشته باشن، حجاب داشته باشن مثل همه افراد دیگر. یادتون باشه این مطلب خسی یا خاجه فرق میکنه با کسانی که به واسطه جلوگیری با عمل جراحی جلوگیری از فرزنددار شدن میکنن. اون غریزه جنسی رو از دست نداده، تا یه مدتی یا به صورت تا اطلاع ثانوی فرزنددار شدن از دست میده، به اون نمیشه گفت خسی. یادتون باش او با این اصلا فرق میکنه، حکمش همونه که مثل همه مردم عادی هستش. روایات در اینجا هم فراوان هست، احکامش هم در رساله های عملیه میتونید بهش رجوع بکنید. ما حالا چون مهمتر از اینها موارد دیگه داریم، اونها رو میخوایم عرض بکنیم. ششمین مورد که البته عرض کردم، پس 4 و 5 رو نمیتونیم جز مستثنیات بگیریم، ولی چون اقل اینو ذکر کرده بودن ما احتراما آوردیم به خاطر اینکه اصطلاحاتش رو یاد بگیریم. ششمین مورد نگاه کردن به زن به قصد خواستگاری است، که اینم یه عده عوضی گرفتن. مثلا طرف همچون کنه آقا شما توی مرحله خواستگاری، میگم چی؟ بیا دختره بگه بفهم شما چایی بیارین، همچون چادر دیگه نمیخواد سرت بکنی که خواستگاری که حرفا بابا دیگه، خدا پیغمبر دیگه گفتن خواستگاری که حرفا نره که، شما میخوام ببینن در حقیقی میخواست تو چادر ببینه که نمیاد خونه ببینه که. این واضح حرام و حلال، یعنی شده وکیل مشاور خداوند تبارک و تعالی، با خدا داره در ارتباط دائمه، خدا نظر میگیره، نظرات خدا رو میرسونه. بعد پیغمبر کارش خیلی زیاده این طرف. اصلا همچین چیزی نداره. میفرماید کسی که، دقت بکنید، کسی که، من ببینید چقدر من همینا رو جمع کردم، زحمت کشتم برای شما که مسئله راحت بشه. کسی که میخواد خواستگاری بره، اول میره آقا کیس مورد نظرش، مورد نظر رو پیدا میکنه، طرف مورد نظر، شرایط رو بیان میکنه، شرایط رو از اونها میگیره، میبینه همه درسته. یه جلسه حالا تلفنی هر چی صحبت میکنن، پای تلفن هم فقط پیرامون اون چه شرایطی صحبت میکنه. وقتی صحبتی نداره دیگه نمیگه خب دیگه چه خبر، شما تعریف کنین ببینیم، خبری نداره که، دنبال چی میگردی تو دیگه چه خبر، یا این چی تو شرایط تو داری میگی، اونم داره شرایطش میگه، تموم شد، خدا حافظ شما، من دوباره نصف شب به شما یه زنگی بزنم نماسو بیدارتون کنم. نه خیر، اون خودش بیدار میشه، ساعت زنگ داره قشنگ آلمانی داره، شما زحمت نکشین خواهش میکنم. شما شرایطو گفتی، شرایطو گرفتی، طرف میگه که آقا شرایط درست، میخونه معیارهام با هم میخونه. یک جلسه تشریف بیارین صحبت کنیم، یک جلسه تشریف میارین، خانم نشسته صحبت میکنه، اصلا شاید تو همین جلسه اول از صحبت کردن خانم شما اصلا خوشت نیامد. مثلا بعضی خانم‌ها شل صحبت میکنن، آقایون شل صحبت میکنن، صف صحبت میکنن، یه عده هستن صف صحبت کردن دوستن، یه عده هستن شل صحبت کردن رو دوست دارن. طبع دیگه، سلیقه است. بلعکس چه آقا چه خانم چه خانم چه آقا. میگه آقا من پسند کردم، مرحله اولام که صحبت کردیم، همه شرایطم حضوری گفتیم، همه اینا تموم شد. کار رسید به یه جایی که من این خانم رو پسند کردم از همه لحاظ، تموم شده. فقط این مونده یه بار با تأمل نظره رو، یادتونه اول بحث گفتم کارش داریم، به تأمل نگریستن، یادتونه؟ به تأمل یعنی با تأمل به وجه و کفین، مخصوصا وجه، من نگاه بکنم. همین من همه کارام آماده است، تموم شد. میخوام دیگه همین خانم ازدواج کنم، فقط یک بار من نگاه کنم. اجازه میدید ما یه بار بیم خواستگاری، مرحله آخر هست، همدیگر رو ببینیم ببینیم میپسندیم. میگه تو این مرحله آخر، مجموع روایت رو دارم عرض میکنم، این خانوم کاپشن تنش نکن، مانتو اینم چی چی فلان اینا تنش نکن، هیچ جا تمام اینا بقنه رو ورده پایین تا اینجا مثلا روی صورت هم گرفته. میگه نه، چه کار بکنه؟ میگه صورت رو باز کنه تا یه مقدار، تو حتی پیشونی مقدار بازتر هم باشه، ریشه های موش هم اگر از اینجا زد بیرون، این مرحله اشکالی نداره. از زیر چانش هم تا یه مقدار پیدا شد، میگه اشکالی نداره. دستش تا موج فلاینا، میگه این به دقت بشینه نگاه کنه، به دقت نگاه کنه. اینو بشینه نگاه خواستگاری، نگاه خریدارانه، خریدارانه نه خرید و فروش بشه، خریدارانه یعنی به تأمل نگریستن. من انتخاب کنم. حتی میفرماید میتوانه به خانم بگه شما پشو برو، من از مثلا نگه بهش این خواهف خوبی نی، مثلا اینجوری بگه. میگه خانم راه میره، مثلا میره مثلا یه کلینکس بر من بیاری، نگاه میکنه میره این راه رفتنش مثلا خانم پاش کوتاه نیست، چی نیست بنا. اون خانم هم اینو همینجور آقا رو نگاه میکنه، چون آقایون من این حالا ندارن، فعلا بحث خانم هاست. نگاه کنه از پشت به این خانم که ببینین راه میره، چجوری راه میره، بیاد قد این خانومو میپسنده، هیئت و هیکل و پیکره این خانومو میپسنده، اون خانومم هم همینطور. گیرم و تو خواستگاری ها یک بحث اصلا عجیب و غریب داره، بعد یه جلسه من رو این قضیه بزنم صحبت کنم چون نمیرسیم. خانوم اونجا توی فکر دیگه است، تو فکر اتام این آقا میاد میشینشون که صحبت کنه، به جای اینکه ببینی آقا رو میپسنده یا نه مشکل پیدا نشه، این تو فکر رفت تو فکر تاج عروس. این آقا بیچاره فکر اینه که انا اینجا اومده حالا به هر حال مثلا مرحله بعدی باشگاه رو کدوم باشگاه بگیره فلان. الان بهش اینه نگاه کن ببین میپسندی یا نه، که مثلا اون نشه که پس فردا عرض به خدمتتون این که این آقا اومده رفته اونجا ازدواج هم کردن، یک ماه گذشته از ازدواج خانم اومده میگه من نمیخوام، همه چی آقا خوبه من نمیخوام. میگه چی؟ میگه آقا به من نگفته بود، آقا کچل بوده، کلاگیس گشته بوده سرش، ما هم تشخیص ندادیم، الان کلاگیس رو برداشته بود رفته بود نمیدونم حمام کنه بیاد، من دیدم اومده یه چیزی بیرون پشمالوه. نگاه کردم این چی آقا، میگه کلاگیس. گفتم مردشون ترکیب کلاگیس خودت ببرن، اومده پیش آقای رئیس دادگاه، من ایشونو نمیخوام مثلا، تموش. خب آقا به جای حرفا نشستی اونجا، ببین آقا دستی به سش میکشی یا سیبیلش نیفته به صورتش میکشی، آخه داری فکر تاج عروس برای چی میکنی؟ مواظبت اینجا رو داشته باش. این مرحله در این مرحله فهمیدن نگاه به زن به قصد خواستگاری. البته اینو بعد از یه مجلسی من بنشینم توضیح بدم، خیلی نکات هست بعد واقعا بگیم به جوانهای عزیز، خانومها و آقایون. هفتمین مورد هم در مسائل پزشکی است. عرض به خدمتون که اینو خوب دقت بفرمایید، عرض میکنم چون ما دو گروه رو داریم که یا خیلی عقبن از دین یا خیلی جلوان، هر دو گمراهن. در یک شهری، در یک کشوری، خواهش میکنم خوب دقت کنیم، مسئله شرعی و قرآنی دارم براتون بیان میکنم، در یک روستایی حتی ماما نیست، ماما قابله نیست، کسی که به امورات خاص خانوم ها رسیدگی کنه در صورت مشکل پیش آمدن برای خانوما وجود نداره، خانوم نیست، آقا هست. اسلام میفرماید واجب کفایی است، کفایی یا کفایی، واجب کفایی است بر همه خانوم های این روستا، این شهر، این دهستان، این قریه، این کشور، برن درس، اون درس رو بخوانن، ماما بشن، قابله بشن، پزشک زنان و زایمان بشن، پزشک قسمت هایی که فقط اختصاص به خانم ها داره بشن، که مرد در این رابطه دخالتی نداشته باشه، با خانم ها اختلاطی نداشته باشه، زن به پزشک مرد مراجعه نکنه. این مال این قسمتش. پس واجب کفاییه، کفایی با عینی، واجب عینی اینه فرقش، که زمانی که دیگه حد فول رسید، اونجا بی نیاز شد، اون ده و دهستان و شهر و روستان دیگه، این واجب برداشته میشه. واجب کفایی یک زمان ابتدایی داره، یک زمان انتهایی داره، برداشته میشه. اگر نه همچنان ادامه خواهد داشت. الحمدلله تو این 30 سال اگه بگیم، یکی از کارهای خوب جمهوری اسلامی همینه که خانوم ها رفتن درس خوندن. امروزه ما پزشک خانوم داریم، ماما داریم، قابله خانوم داریم. نیاز نیستش که خانوم رو ببرم پیش دکتر، مگر در جاهای اضطراری. اینم حالا سر جاش باید یه مقدار بیشتر صحبت کنیم. پس اون خانوم هایی که میگن آقا فقط باید بنشینیم کار به کار نشه بشیم، اسلام به شما واجب کفایی کرده در رشته هایی که خانوم ها نیاز مبرم دارن به اون، واجبه به شما برید دانشگاه درس بخونید با رعایت و آیین نامه های، با رعایت آیین نامه های شرعی و اسلامی، پوشش کامل، حجاب کامل، سر کلاس درس حاضر بشی، حرف بزنی، حرف بشنوی از استاد، هروکر نکنی، اختلاط نکنی، این آیین نامه ها رعایت کنی، واجب کفایی هم مراعات بکنی. پس اگه اینجوری نباشی که پس خانم ها دیگه ماما نخواهند داشت. ما بحث زنان و زایمانمون در دانشگاه، رشته دانشگاه، اگه همه خانم ها نرن رعایت نکنه این قضیه رو، خب مردها باشن که خب خیلی مشکل جامعه اسلامی پیش میاد. میفهمید هفتمی مورد اینه که اولا این واجب کفایی باید مراد بشه. حالا اومدیم یه جایی اصلا ما پزشک زن نداریم، زنی داره از بین میرود، میفرماید با شرایطی، مرحله اول، دوم، سوم، تا اونجایی که میتونه از آینه به بدن این خانم نگاه کنه، با دستکش به بدن این خانم دست بزنه، اصلا نگاه نکنه، اگه صرفا با لمس دستکش هست بدون نگاه کردن کار رو انجام بده. هیچ کدوم از اینها اگر میسر نشد، اضطرار کامل حاکم و حکمفرما هست، جان یک انسان مطرح هست، این عزیز پیش خدای تعالی میگه بنده منو دریاب به هر قیمتی که شده. اگرچه مرد نامحرم هست، نگاه به بدن زن نامحرم بکنید، چون این جانش در خطر. چون لمس نشه بدن این خانوم توسط دست نامحرم، این از بین خواهد رفت. میگه برو عمل جراحی هر چیزش انجام بده. ولی خانوم ها بعضا این قضیه رو مراعات نمی کنن. ما امروز در تهران، شهر پایتختمون، در بعضی از شهرهای دیگمون پزشک زن داریم، نیاز نداره خانوم ما به پزشک مرد مراجعه بکنه. همین فلفورت ها میگه بریم پیش پزشک مرد. فلفورت سزارین، که امروز اروپا سزارین رو اصلا من کرده، تقبیح کرده، اینو تو کله آسیایی ها کردن، مخصوصا ایرانی ها، که حالا در ادامه بحث حجاب من براتون آمار وحشتناکی از این قضایا برای شما خواهم گفت، که ببینید چی تو کله های ما کردن. خداشون اصلا تمام زایمان ها طبیعی در اروپا، اینو وردن فقط برای ماها. تا میگه الان میری بیمارستان، همه پزشک، عرض به خدمتتون که بیهوش کننده مرد، پزشک جراح مرد، پزشک، این خلاف شرع، حرامه. شما خانوم پزشک جراح داری، ماما داری، قابله داری، تمام این مراتب باید رعایت کنین. این میشه کشکی پشکی. شما همینجوری بلند میشی میگه آقا بریم پیش این پزشک، اول رعایت کن، پزشک خانوم داری نداری، مریض داره میمیره، مضطر نیست. هفتمین مورد از استثناءات اینه، بله، در زمانی که اون اضطراری که تعریف کردیم حاکم باشه. این تا اینجای قضیه. از هشتم به بعد، البته منم دیگه بازگو نمی کنم، زنان بیابانی وارد شده. عرض به خدمتتون که کسانی که یک سنی ازشون گذشته، سالم هم هستن اگر، ولی تو این بیابان ها و روستا ها هستن، اینا اونا یک استثناءات دیگری هم داره، نیاز نیست اینجا من دیگه عرض بکنم. در جلسه آینده آیاتی از قرآن کریم رو براتون می خونم راجع به دوست پسر گرفتن توسط بعضی از دختران و دوست دختر گرفتن توسط بعضی از پسرها، که آیه شریفه صریحا نهی میکنه، و همچنین بعضی از قسمت های آیه 31 که اونها را هم خدمتتون توضیح باید بدم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.